نه هر که چهره برافروخت دلبری داند، نه هر که آینه سازد سکندری داند، نه هر که طرفه کله کج نهاد و تند نشست، کلاهداری و آینه سروری داند. تو بندگی چون گدایان به شرط مزد مکن، تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که دوست خود روش بنده پروری داند. هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر به تراشد قلندری داند، نه هر که سر به تراشد قلندری داند. ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه، که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. خوش آمدید به 139 معجزه 700 سال. Welcome to Riyasar.
در دل منی گنج آرزو، در دل منی، در دلم کنم جستجوی تو، در دلم کنم جستجوی تو. جان 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 از همه جهان بی کشف نم در سوی تو. و دل و ساز کنیم از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم یکی کنیم دلها رو، زمستون رو دک کنیم زنده کنیم بهار رو، سیمور قطار بشیم با هم دیگه یار بشیم، بریم به اول عشق حبیب و بیمار بشین. به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین. سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم. تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم در انتهای رنگیم.
تو بندگی چون گدایان به شرط مزد نکن. کل این 139 قسمت در همین شعر حافظ مفهوم داره. حافظ واقعا مست میکنه، یعنی حافظ نوع نگاهش مستیه، چون سختی کشیده در وادی طلب، وقتی که حرف از عشق میزنه، هرچند که عشقی که سعدی بیان میکنه با حافظ متفاوته، ولی حافظ مثل میه، این مشروب این عرقسگیه، میخوری میگیرت. حالا میخوای این مسیح از سرت بپره، بعد سعدی بخونی. خیلی ساده توضیح دادم، یه خط جفت این شخصیت ها رو توضیح دادم. سعدی مشروب خوردی میخوای بپره، سعدی بخون، میبره، خوب میبره، بلده چیکار کنه. ولی حافظ میخوری میگیرت، بعد با یه پیک میگیرت، دومی مست میکنه به میزان ظرفیتته، بعد عربده میکشی، بعد هوار میکشی، بعد اگر نفهمی سردرد میگیری. تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن. واقعا نماز میخونی برای چی میخونی؟ واقعا چه سودی داره؟ اصلا هو یعنی اون خوشگله اصلی که یک خوشگل داره به نام مسل. اگر شما تو کتاب‌های افلاطون اینا عالم مسل خوندی، بدون که اون عالم مسل یعنی خوشگله، یعنی اشاراتی است که در عرفان عرفا و اهل تصوف یعنی صوفیان دور انسان کامل در هر زمانی این توضیح رو دادن. عالم مسل یعنی اون کسی که قراره که به قول مسلمونا خلیفت الله باشه، به قول مسیح یا پسر، به قول یهودی ها مسیحی که همیشه زنده است و قراره بیاد، یا هر چیزی که تو بهش فکر میکنی. ایش که عالم مسل یعنی اون خوشگل بزرگه اومد گفت من یک قطره از خودم، یه هاشتو از خودم میدم بیرون، هر جایی تست کنن هاشتوه، اینو داد بیرون. این کیه؟ این عالم مسله، این هر آن چیزیه که انسان بعدش فکر کنه. خب آیا آدم ها وقتی که انسان کامل رو میبینن جدی میگیرن؟ هیچ وقت جدی نمیگیرن، اصلا نمیتونی جدی بگیری. آدمی که توف میکنه، دستش تو دماغش میکنه، گوششو میخارونه، ازدواج میکنه، کج را میره، سرفه میکنه، لباسشو نگاه میکنه، قد و قوارشو نگاه میکنه، نمیشه فهمید. جیزس واقعا وقتی داشت قدم میزد، اگر تنها بود، اگه دو سه نفر یارش دورش نبودن، واقعا هر کی از جلو هر کی رد بشه پول می‌انداختن جلوش، بدون که یا حتما خودشونو می‌کشیدن کنار، می‌گفتن این دوز شب آخرین قیافه چیه. یعنی ظاهر جیزس شبیه دوزی بود که با اون لباس پاره پوره و اون رفتار و اون حرکات و یه صورت نحیف گرسنه، هر کی می‌دید فیلم هوملس، یعنی اگه بخوایم جیزس رو توضیح بدیم، همین هوملس تو آمریکا که ببینی شبیه جیززه. و اگر ساعت مثلا ده شب اون موقع میومد بیرون، زنها که فرار میکردن، مردا هم یواشکی که اون پوشه میگفتن این مست چی نزنه، با چاقو نزنه، کار نکنه، نکنه دنبال پولای ما. به ظاهر امر نمیشه بررسی کرد. اینو از کجا میشه فهمید؟ از آیات قرآن خود مسلمونا، انجیل خود مسیحی ها، تورات خود یهودی ها و ادیان. میگه به شیطان گفتیم سجده کن، شیطان گفت من به این چی سجده کنم؟ چی داره من این سجده کنم؟ این که قیافه داره، قد بلند، ابرو کمون، چشم سیاهی، واه واه داره، به نمازش سجده کنم؟ به قیافش سجده کنم؟ به چیش من باید به این سجده کنم؟ این چی کار کرده؟ من اقلا یه چند صد هزار سال عبادت دارم، من اقلا تمام فرشته ها میدونن، اقلا مثل کامپیوتر نیستم، حرف بلدم بزنم، سخنورم. آقای خدا ما رو گرفتی، خودتو گرفتی، آخه این چی داره من؟ بعد سوال کرد ازش، گفت تو آقا دو تا انسان کامل، گفت من بلد نیستم. بعد خود مسلمان ها تو قرآنشون نوشته، بعد بهش تازه یاد داد اسامی رو. یه چیزی آفریدی، خودت بهش باید یاد بدی، خودت باید بهش شیر بدی، خودت باید پسون بذاری دهنش، خودت بعد راه رفتن هم بهش بیاموزی. این شعر مادر ایرج میرزا، یعنی رفتاری که داره به وجود میاره، گفت تو باید بهش یاد بدی، تو بهش یاد بدی هیچی نمیفهمه. گفت بله، این چیزی داره که تو نداری، تو نمیدونی. گفت این چی داره؟ گفت این حلقه خلیفه‌ای داره، اینو من بهش اجازه دادم، اینو من دست روش گذاشتم، اینو من دوست دارم. همین جمله رو وقتی میخوان پسر یک مادری رو اعدام کنن قاضی ازش میپرسه، میگه این بچه چی داره؟ آخه قیافه داره، دماغ داره، دهن داره، لب داره، گردو داره، دزدی کرده، جنایت کرده، قتل کرده، تو مادر برای چی ناراحتی؟ ما اینو میخوایم بکشیم. میگه اینو من دوست دارم، این بچمه، بچمو من نمیتونم ببینم بالای دار. حالا چه برسه که با این همه خطاها مادر این عشقو میگه، چه برسه که آدم خوبی هم باشه. یعنی این مادر بچهش که اینقدر لجن باشه میشه حسینی در آفرینش، یعنی انسان کامل، لجنی مثل حسینی رو ناراحت میشه دار بزنی بکشیش. قاتله، تو حکومت ناخون داره میکشه، شکنجه داره میکنه، اونو ناراحته. وای به حالی که آدمی باشی که آدم بزرگی باشی، تو عرفان باشی، تو تصوف باشی، صوفی باشی، اصلا بابت اون دیگه راجب دوست داشتن و علاقه نیست، اصلا عمق فضاست. اینو اونجا گفته، میگه این منو دوست داره، من اینو دوست دارم بدون مزد. و همین خاطر عرفا میگن احمق‌ترین مردم جهان اونایی هستن که نماز میخونن برای بهشت. خود اینا میگن تبلیغات با زن در تلویزیون ها و رسانه ها و مدیا حرامه، و لا قرآن خود خدا تبلیغاتشو با زن شروع میکنه. بیا اینجا یه حوری بهت میدم، موهاش اینجوریه، چشاش اینجوریه، که همون تو برنامه های قبل گفتیم چی چی خونه وا کرده فکر میکنن که اون بالاست. نه اینجوری نیست. نکته عمیق تو اینجاست که کسی که تو عرفان و تصوف میرسه به درجه انسان کاملی یا یک صوفی دور انسان کامل میشه، بدون مزد داره این حرکت رو انجام میده، یعنی پولی بابتش دریافت نمیخواد بکنه، بهشتی نمیخواد، جهنمی نمیخواد، حرکتی نمیخواد. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که دوست خود روش بنده پروری داند. هیچ بچه ای توی یه سالگی به مادرش نمیگه که مثلا پول بده بهش بابت شیری که به پسون بهش میده، یا مثلا حرکتی بهش میکنه، یا مثلا بهش غذا میده، یا میبرش میشوره. ولی مادره کاری که باید بابتش بکنه با این کار با اون انجام میده. خیلی پیام تو همین یه بیت بود که بسیار مهم بود و بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. حالا قسمت نبود، ان شاء الله دفعات بعد راجبش شاید حرف بزنیم. بریم سراغ شیخ صنعان. و شیخ صنعان عرضم حضور شما که گفتش که دختره بهش گفت سه تا کار باید بکنی آقا، اولا که قرآن باید بسوزونی و بعد ازم مشروب بخوری و مقابل این بت سجده کنی. گفت من هیچ کنون این کار را انجام نمیدم، من آدم مهمی هم نمی کنم، ولی مشروبه رو با تو میخورم، اگه من مشروب بخورم میتونیم با هم دوست پسر دوست دختر باشیم؟ اینا گفت آره میتونی باشیم. گفت اوکی. مشروبه رو که خورد مست شد و یه سری کارا کرد و افتاد به درجه ای که حالا باید یه کار دیگه هم انجام بده. یعنی وقتی تو مشروب میخوری دیگه یادت میره چی بودی، چی بودی، از کجا آمدی، آمدنت بهره چه بود. دقیقا اینه، من و تو که الان اینجا نشستی، من و تو هم مشروب خوردیم یادمون رفته. یعنی وقتی وارد کره زمین میشی از شکم مادر میای بیرون، چون کوچولو هستی یادت میره که تو بزرگ بودی، و همین خاطر مشروبه رو خوردی یادت نیست از کجا آمده یا آمدنت بهره چه بود. حالا به حکومت سجده میکنی، حالا مشروبه رو خوردی هزار کار دیگه هم میتونی بکنی. این روشاش هم در دنیای مادی هم در دنیای معنوی فرق نمی. گفت بیتاقت شدم، ای ماه روی از من بیدل چه میخواهی بگوی. گفت حالا که مشروب خوردم دیگه چی میخواهی؟ که میخوام یه ماچ میخوای بدید چقدر ناز داری. گر به هوشیاری نگشتم بت پرست، پیش بت مصحف بسوزم مست مست. دخترش گفت این زمان مرد منی، خواب خوش بادت که در خرد منی، در خور منی. اینجوری میخونم. پیش از این در عشق بودی خام خام، خوش بزی چون پخته گشتی و سلام.
تا الان خام بودی، حالا پخته شدی. پس اینجا یاد شعر مولوی میفتیم که میگه خام بودم پخته شدم سوختم. اینجا داره دختره یه اشاره و سلام هم میذاره توش، یعنی کلمه و سلام پخته گشتی خیلی نکته مهمیه، یعنی داره این آدمه رو وارد پخته شدن میکنه. حاصل عمرم سه سخن بیش نیست، خام بودم که همین آدم خام بوده، پخته شدم دختره داره میپزش. چون خبر نزدیک ترسایان رسید کان چنان شیخی ره ایشان گزید، شیخ را بردن سوی دیر مست، بعد از آن گفتن که تاز و نار بست. الان هم همینطوریه دیگه، الان هم اونه که میان پناهنده میشن تا مسیح میشن، بعضی کشیش ها خوشحال میشن، از شرایط جوی سیاسی کشور استفاده میکنن، مسلمونه میخواد بیاد بیرون، در به دره، پول نداره، مشکلات داره، حالا باید مجبور مسیحی شه. این نکته مهم و عمیقی توی همین هست و کشیش ها خوشحال میشن، فکر میکنن این مسیحی شده. برای همین در امپراتوری کوروش ما علامه که کتابای عرضم حضور شما که دینی رو از مدارس حذف خواهیم کرد در آینده، در آریستوکراسی اهل تصوف و عرفان یعنی امپراتوری کوروش، علاوه بر آن فقط از سن 15 تا 18 یه چند دوره برای بچه ها میذاریم با آشنایی با ادیان، یعنی از 15 تا 18 ما دختر و پسرها رو به صورت کمپین مدرسه‌ای میبریم، میشون برای اولین بار تو این سن میتونن کلیسا رو ببینن و دو روز سه روز تو اون کمپن یا یه هفته تو اون کمپن، و کشیشا وقت دارن دینشونه به این بچهای مدرسه‌ای یاد بدن، توضیح بدن، هر چی میفهمن توضیح بدن. بعد میبریمش توی مسجد برای اولین بار مسجد رو ببینن. چون تا سن 18 سال ورود به مسجد و کلیسا و کنیسا در امپراتوری کوروش قدغنه. دین رو به بچه نمیشه تحمیل کرد. دین رو نمیشه تپان به بچه. دین تحقیقیه و نه تقلیدی. به همین خاطر هیچ پدری مادری بچهش نمیتونه وارد کلیسا یا دیر هر جایی بکنه. از 15 تا 18 ما تازه شروع میکنیم برای بچه ها توضیح دادن. بچه ها یک خاخام میاریم و براشون توی کلاس سه روزه توضیح میده که یهودیت چیه، و بچه از 18 میتونه انتخاب کنه دینشو و با عقلش و ببینه که کدوم دین رو انتخاب میکنه. و همین شرط رو برای بی خداها هم قرار میدیم، یعنی اینکه یک دوره یه هفتهی شیطانی، شیطان پرستی به قول دوستان بسیجی سپاهی یا معاندین عزیز در است، یک دوره هم میذاریم و اونی که هر کسی که اعتقاد به آتئیست یا هر چیزی هست میتونه در این دوره بیاد و برای بچه ها توضیح بده اصلا خدایی وجود نداره، یعنی لا اله هرم واسه شمون اجازه میدیم که یعنی هیچ خدایی وجودم ندارد، هم اونها میتونن برای بچه ها توضیح بدن. اون وقت بچه با تفکر خودش میتونه دین خودش رو انتخاب کنه. به هر حال میگه اینا هم خیلی خوشحال شدن. چون خبر نزدیک ترسایان رسید کان چنان شیخی ره ایشان گزید، شیخ را بردن سوی دیر مست، بعد از آن گفتن تا جنار بس. خوشحال شدن دیگه، گفتن حالا همچین شیخی و همچین آدمی تو اسلام اومده سمت ما، تبلیغات میترکونه، یعنی مزه. ببینید نه همش راجع به پول قبلش صحبت کردن، مزد و اینا توی تفکرات ذهنی که حافظ الان براتون خوندم، حالا اینجا داره باز میکنه که اینا برای چی باید خوشحال باشن. حالا یکی اومده مثلا شده از یه دین دیگه باید یه دین دیگه ای شده. شیخ چون در حلقه زنار شد، خرقه آتش زد و در کار شد. خب دیگه معلوم دل ز دین خیشتن آزاد کرد، نز کعبه نز شیخی یاد کرد، کمپلت دیگه برگشت. بعد چندین سال ایمان درست، این چنین نوباوه رویش باز شد. میگه بعد از این که یک ایمان درستی داشت، این چنین این دختره مخشو زد، گفت خزلان قصد این درویش کرد، عشق ترسازاده کار خیش کرد. خزلانم تو ده خدا میگه، خزلانم درسته، در از خزلان درسته، خزلان نوع نوشتاریش فرق میکنه با دال زاله. یعنی ضرر کرد دیگه. میگه وقتی ضرر و زیان قصد این درویش کرد، عشق ترسادزاده کار خیش کرد. اینجا یک کلمه استفاده میشه به نام درویش. درویش موضوع به شما گفتم در تصوف و عرفان بعد از، یعنی از زمان محمد ابن عبدالله تا الان، کلمه درویش هم در تصوف وارد شده. ولی درویش یعنی بچه کودک یک ماهه‌ای که به دنیا میاد حتی نمیتونه مگس رو چش بزنه. درویش یعنی کسی که در مقابل جهان هستی خودشو بیچیز میدونه، خودشو ناتوان میدونه. یعنی موسی بعد از اینکه اجدها 10 تا 20 دفعه عصا رو اجدها کرد، بعد از اینکه 400 500 دفعه آب سفید کرد، آب زرد کرد، آب فلان کرد، تازه درویش شد. میخوام بگم مقام درویشی کجاست؟ اند درویش که درویش میکنیم. خیلی ها به نام درویشی پدر و مادر در تاریخ در آورده. درویش مفهوم داره. درویش یعنی موسی، یعنی زمانی که موسی پخته میخواد بشه، یعنی خام بوده، خام تو خامی کسی اژدها در میکنه. مثلا اژدها وقتی شما درست میکنی که حتمی ترسی، اژدها وقتی تولید میکنی یا این حرکت ها رو انجام میدی برای اینکه یارو بترسونی، یعنی میخوای با این وسیله تولید اژدها توسط عصا یارو ایمان بیاره. و الان فردا صبح زلزله بدم تو تهران 7 ریشته خو همه من ایمان میارن. این که با زبان تربیتت کنند خیلی فرق میکنه با این که بیان به شما بگن فردا 8 ریشته میاد و 10 میلیون میاد، همه میافتن روی پای ریستار. مهم سر این نیست، مهم فهمه. برای همین ما همیشه میگیم که فهم مهمتر. حتی من یه جمله معروف دارم در رأی، میگم رأی دادنی نیست، رأی فهمیدنیه. مردمی تا نفهمن برای چی باید رأی بدن و وقتی که تمام احزابو نشناسن، فردا که رژیم عوض بشه دو تا میاد میگن حزب شریندر، همه میگن آره یا نه رأی میدن، چون رأی دادنیه. اون موقع مردم میان الکی صندوق میندازن. به خاطر دموکراسی در تصوف و عرفان بازو یا آریستوکراسیه، یک جزئی از امپراتوری کوروش. خیلی ساده. چرا؟ برای اینکه در امپراتوری کوروش باید به مردم توضیح بدی یعنی چی. ببین الان رأی تو چیه؟ تو شنونده و تو بیننده، رأی تو اینه که مامانت مسلمونه، مسلمونی اولین کاری که میکنی برای حسین ابن علی رأی میندازی. یعنی من تو خانواده شما رأی گیری کنم، حسین بیشتر از همه رأی میاره. شما هیچی نمیفهمی. در امپراتوری کوروش ما بچه‌ها رو نمیذاریم وارد کلیسا و کنیسا بشن، مخشون شسته بشه، که مثل بعضی از این آدمایی که بچه‌هاشون الان میان مثلا روبرو ملت آدم میکشن، بعد میان روبرو ملت وای میسن و فکر کنن شهیدن. اصلا مفهوم شهیدن نمیفهم یعنی چی. فکر کنن الان ما بچه‌ش رفته اونجا و اون دنیا دارن بهش 7-8 تا حوری ماساژش میدن، نمیفهمه اصلا یعنی چی. این اثرات خواندن نمازها و خواندن قرآن ها و کلیساهای بی جا رفتن بدون فهمه و پول گذاشتن زیر مهر بچه، بچه رو از سن 14 سالگی فرستاده مسجد، مسجد بچه رو تربیت کرده. بچه رو مسجد برای چی تربیت میکنه؟ برای دکان. کدام دکان؟ انتحاری. بره خودشو بکشه پول برسونه مسجد. ولی به مادر بچهش رو تقدیم مکانی کرده که دیکتاتوری بوده، بچه رو مخشویی کرده. یعنی مادری که میگفتن تخم مرغ دوز شطور دوز کرد بچه‌شو، با اون داستانی که همه مادرها بلدن و اینکه بچه تخم مرغ میدازید فلان میدازید فلان میدازید فلان میدازید، مادر میگفت دست درد نکنه مادر، خدا بزرگ اینا تخم مرغ میورد مادرش میخورد، وضعشون خوب نبود. خلاصه این بچه دوز حرفه‌ای شد، رسید به جایی که دیگه سرقت‌های مسلحانه می‌کرد. اون موقع با شمشیر یقه یارو می‌گرفت پول می‌گرفت. خلاصه پلیس گرفتش، اومدن که اعدامش کنن. گفت من فقط مادرم بیاد می‌خوام ببوسمش و خداحافظی کنم باش. بعد که مادر اومد و اینا گریه کرد این عفا، گفت مادر می‌خوام زبونت رو فقط ببوسم. مادر زبونش رو در آورد، بچه دندونش گرفت زبون مادر رو کند. گفت این زبان تو تخم مرغ دزدی رو از بچگی به نام حسینی رو تبدیل به شطور دزد کرد. مادر اگه روز اول به من میگفتی که خدا دیدنیه، خدا خودت انتخاب کن دین تو، من فضولی چه کارت نمی کنم، تخم مرغ دزد شطور دزد نمی کرد. این تو همه ادیان است. یعنی بچه که الان میره توی افغانستان انتحاری میبنده بچه های مردم رو میکشه، الان بچه های سوری رو داره میکشه، بچه های فلان جا رو میکشه، این همون تخم مرغ دزدی بودی که مادر پدر سوخته این بچه رو به شطور دزد تبدیل کرده. حالا چهار رکعت دیگه نماز میکنه، شیرینه دیگه، فکر میکنه که حالا حله، میره گریه میکنه برای امام حسین، نابود میشه و بعد میفهمه که کلا رفته رو هوا. اینا میگم خیلی مطالب توش وجود داره. میگه به حال درویش یعنی کسی که موسی درست زمانی که این هیجانات عصا مسا رو ول کرد 300 دفعه 400 دفعه، یه روز خدا بهش گفتش که موسی، گفت بله، گفت از خودت کثیف‌تر، بیخودتر، لجنتر، منفورتر بیار بالای کوه طور، میخوام ببینم. موسی رفت بالا، گفت چرا نیومدی؟ گفت خودم از همه بدترم. گفت این درویشیه. درویش یعنی این، درویش یعنی که اصلا موجودی نیست از تو کثیف‌تر، از خودش پایین‌تر هیچ چیزی رو نمی‌بینه. گفت خزلان قصد این درویش کرد، عشق ترس‌آزاده کار خویش کرد. اشاره اول داره اینجا میکنه، حالا اینا این کلمه تأثیر گذاره در ابیات جلوتر که میره. هرچه گوید بعد از این فرمان کنم، زین بدتر چه بود که کردم آن کنم. از این بدتر چی بودی که من قرآن رو بسوزونم و بت رو سجده کنم و زنار ببندم و من عرق سگیم بخورم؟ دیگه از این هرچی بگی انجام میدم دیگه، این کار انجام دادم دیگه، از این بدتر نیست. روز هوشیاری نبودم بت پرست، بت پرستیدم چو گشتم مست مست. بس کسا کس خمر ترک دین کند، بیشکی ام الخبائث این کند. حالا اینجا اشاره میکنه که مادر خبائث، اینم خیلی رازهای بسیار مهمی، نمیخوام این تیکر میخوام باز کنم برای اینکه بدونی که نکته بسیار مهمی. ببین وقتی تو میگی 55 بیلیارد، یه منفی میاد میشه منفی 55 بیلیارد. من میخوام بگم رازهایی در کلمات اهل تصوفه. میگن مشروب ام الخبائث، یعنی مادر کارای بد، یعنی بد، مادر هر بدی در جهان میگن مشروبه. یعنی چی؟ یعنی اینکه بهترین مادرم مشروبه. یعنی یه منفی بزنی توش میشه ام الخبائث، اونجا میشه ام المنافع، بهترین اتفاق. چرا؟ از دست کی مشروب بخوری مهمه، مست کدوم روی بشی این مهمه، مقلد کی باشی این مهمه. پس مقلد هر کسی در جهان بودن ام الخبائثه، چون مست اون دین میشی. وقتی میری فلان آیت الله فلان فکر میکنی که مرجع تقلیده، تقلید میکنی ازش، بعد امضا میکنه زیرش که شما میتونی بری مدافع حرم بشی، کشته میشی همین دنیا، همون دنیا تو سن 24 سالگی 22 سالگی به خودت مادر گریه میکنی. این بچه تو سن 22 سالگی میره مدافع حرم، همین دنیا رو از دست میده، همون دنیا رو از دست میده، همین چیز رو از دست میده. یعنی چی؟ در از ام الخبائث این مشروبی بوده که روز اول با خوندن نماز و روزه بدون اجازه، بدون شناخت اون الله واقعی، توسط این روحانی مست شده. پس شما وقتی میری مسلمون میشی یعنی یه مشروب مسلمونی خوردی. شما وقتی میری مسیحی میشی میکنن تو غسلت میکنن، یعنی تو مشروب مسیحیت خوردی. مشروب یعنی چیزی که مغز شما رو اثر میذاره، هر آن چیزی که رو مغز شما اثر میذاره مشروب. پس اگر شما مسیحی میشی یعنی اثر گذاشته کلمات انجیل، عقل شما رو دزدیده. حالا یا مفید یا مثبت یا منفی فرق. پس یه مشروب فقط وجود داره، میگه لا اله. پس تمام مشروبات چیه؟ بی خوده. لا اله، هیچ بتی وجود نداره الا الله، مگر الله. الله بهت مشروب بده. اینجا داره نشون میده، میگه ام الخبا، اینا تو بیت اینه، میگه این آقای فکر میکرد آدم مهمیه، با خوردن مشروب راه های عرفان بهش باز شد. یعنی پس این ام الخبائث، بیشکی ام الخبائث این کند. اینجا دو پهلو داره حرف میزنه کام. پهلوی اول اینه که مشروب ام الخبائثه، مادر تمام بدیاز. مطلب دوم اینه که من چرا به راه راست صراط المستقیم هدایت پیدا کنم؟ چون ام الخبائث خوردم. یعنی همین مشروب خوردم، ولی این دفعه درست خوردم. خب جای خوردم، خب مشروبی خوردم. یعنی من میگم همین یه بیت واقعا من الان میتونم حتی 8 تا 10 تا برنامه دارم همین یه بیت. اگه بخوایم باز کنیم که ببینیم پشت این یه بیت چیه، چه چیزایی تو رو مست میکنه؟ پول، قدرت، مقام، فهم، دانش، سواد، دختر، چی تو رو مست میکنه؟ نماز، روزه، خمس، زکات، مست میشی دیگه واقعا. تو وقتی میری به یکی کمک میکنی مست میشی. و مستی یعنی چی؟ یعنی اثرگذاری رو مغز. حالا بیایم بچه ها رو دونه دونه بشونیم ببینیم که یه بچه رو دستگاه بهش من وصل میکنم، به قول دوستان پسیکو گالوانومت بهش وصل میکنم، ببینم این بچه وقتی که کلمات رو میگم رو چی اساسه، رو هر چیزی که تارگتشه اون مستش کرده. حالا من باید بیشم روانشناسی اینو از اول خانه از پایه بس ویران بوده، با مهر گذاشتن زیر مهر پول گذاشتن، خواجه در بند و نقش ایوان است. فکر میکنه که الان پسرش مثلا ریشاش مثلا گذاشته و نزده، آدم خیلی خوبیه، شلوارش رو پیرنش آدم خیلی خوبیه، حافظ قرآنه خیلی خوبه. مثلا شما در تصوف کلمه ای از قرآن، انجیل، تورات، حتی کلمه از خدا شکر بگی میگیرنت. الان همینطوری ها، شما همین تو همین ایران بگو مثلا مرگ و خدایی نداره، تبریم بگو مثلا درود بر مثلا فلان کشوری که جمهوری اسلامی مشکل رو میگیره دیگه، فرق نمیکنه، کلام کلام. حالا شیخ گفت ای دختر دلبر چه مان، هر چه گفتی کرده شد دیگر چه مان، خمر خوردم بت پرستیدم ز عشق، کس مبیناد آن چه من دیدم ز عشق. هیچ کس نمیتونه این عشقی که من دیدم حاج خانم ببینه، مشروب که خوردم و بتم که پرستیدم دیگه واقعا من عشق جدید دیدم. کس چون من از عاشقی شیدا شود، وان چنان شیخی چنین رسوا شود، قرب 50 سال را هم بود، باز موج میزد در دلم دریای را، 50 سال عبادت کردیم رفت رو هوا، ذره عشق از کمین در جست و چوس، برد ما را بر سر لوح نخوس. یه ذره عشق من ما را برگردون سر لوح نخوس، یعنی اون ما را برد اول اون جایی که توی مارو پله نیش میزنن. تو تصوف و عرفان وقتی ریستارتی میشی مثل مارو پله، شطرنج نیست، بازی مارو پله رو خیلی بلده، یعنی وقتی بازی رو شروع میکنی توی اون صفحه خلاصه هستی، نیش میزنن میره یه خونه دیگه، دوباره بعد بوده میتونی تاس بریزی بیای بالا. یعنی توی یه صوفی وقتی بالا نیش میخوره برمیگرده به دم مار میاد پایین، از اون ور دوباره شروع میکنه. تو مسیرت هم مار هست، نردبون هم هست، نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست، لاجرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش بیشتر خواهد شد. هر کی مار پله بازی کرده دیگه، مار هست خیلی گنده است، اون نزدیکای آخره، بخوری اونجا بره تو اون خونه بعد بیای تا ما اول دوباره شروع کنه. تو مار پله تو شطرنج وقتی بازی میکنی باختی باختی دیگه، باختی همه چیزو، میری قمار باختی، مارو پله قمار نداره. یعنی تو بازی که داری میری میچرخی، شما هی تو این نیشاتون میای برمیگردی از اول، ولی تو مسیری خلاصه. تو تصوف عرفان اینجوریه، میگه این یه ذره منو برگردون برد سر پله اول مثل مارو پله، گفت گذاشت دم دم مار، گفت حالا شروع کن دوباره، نیش خوردیم برگشتیم. عشق از این بسیار کرده است و کند، خرقه باز و نار کرده است و کند، تخته کعبه از ابجد خان عشق، سرشناس غیب سرگردان عشق، این همه خود رفت بر گویندکی، تا تو کی خواهی شدن با من یکی. میگه پدر همه رو عشق نراورده، و عشق اینجا داره توضیح میده، میگه چی میخوای بشی؟ ببخشی یه خود صحنه داره ولی مجبورم چون این بیت رو باید توجه میگه، تا تو کی خواهی شدن با من یکی. میگه ببین تا وقتی که دختره رو میخواستی ببینی، نا تاچ، تاچ نکنی، دست نزن، میخواستی ببینیش، اشکال نداشتشی میدیدیشی. بعد گفت حالا میخوای چیکار کنیم؟ گفت میخوام من با تو دوست پسر میتینگ بذارم، جلسه بذارم. گفت حالا که میخوای جلسه بذاری تو وادی طلبی، اوکی مشروب باید بخوری، میخوری؟ خور. گفت میخورم. مشروب که خور مست شد. گفت حالا میخوام یه ماچ هم بکنم. گفت اه ها تاچ کنی. گفت بله. حالا که میخوای تاچ کنی داستان فرق میکنه، حالا شما بعد بت پرستی و زنار هم ببندی، دین من باید باشی، به دین من باید مقلد من باشی، تو مقلد آخوندی، تو مقلد خاخامی، تو مقلد کشیشی، کی من نمیتونم با تو ازدواج کنم، نمیتونیم با هم میتونیم، بقیه چی میگن، این همه ترسایان چی میگن، دختر فلانی دفعه میگن، من الان فردا میگن شوهرت که دوست پسرت که میگن ترسایه، میگه حله، حالا میخوایم با هم یه کار دیگه هم بکنیم، حالا دیگه سخت میشه. تو عرفان هم اینجوریه، حالا میرسه به جایی که این کارو با تو میکنی و این کارو با اون میکنی و اینا، تا تو کی خواهی شدن با من یکی؟ عرفان عشق تو رو به درجه میرسونه که خودت این دفعه با خودت بچه دار میشی. برای همین توی ساعتهای قبل توضیح دادم که مادر پدر مریم خود عیسی بود. این تعریفه، نه اینکه بود. یعنی چی؟ یعنی خودش بچه دار شد. کی با مریم ازدواج کرد؟ عیسی به دنیا آمد، خود عیسی. درسته، از این زاویه نگاه مسیحی ها درسته، مسیحی ها دارن درست میگن. کی تولید کرد مریم و عیسی؟ پس مریم هم دختر عیسی است، هم زن عیسی است، هم مادر عیسی است. بله درسته، این خیلی نکته مهمیه. میگه همینطور که تو دختربازی و پسربازی حالا هر کار بخوای بکنی، تا تو بخوای با این دختر ازدواج کنی خیلی مسائل دیگه به وجود بیاری که بقیه با این دختر نداشتن. خیلی رمز و راز داره تو ازدواج. یعنی بعد بری مهریه بدی، بعد باش جلسه بذاری، خواستگاری کنی، اون بگه آره، اون بگه نه. اوف، برای تو خیابون وایسا، تسبیح بگردون، پاشنتم بخوابون، نگاه کن دخترات، یعنی سوتم واسش بزن. جیگرتو چیزی بد نمیماسه. میخوای بماسه، باید بیای چون مسیر. چون بنای وصل تو بر اصل بود، هر چه کردن بر امید وصل بود. گفت هدف من چون رسیدن به تو، وصل به تو، میخوام به این حبل الله و اتسمو به حبل الله جمعی، میخوام به این تنابه دست بزنم، میخوام بگیرم تنابه رو، چون هدفم وصل به توی عرفانیه، به توی تصوف و عرفانه، و همین خاطر قبول دارم. من دیگه مقلد کسی نیستم، قبول دارم مقلد تو هم، مخ منم با این مشروبت زدی، میام وصل خواهم آشنا یافتن، چند سوزم در جدایی یافتن. باز دختر گفت ای پیر اسیر، من گران کابینم و تو بس فقیر. آجی فکر کردی من آخوندم یه پولی بیاری و خمستو بدی و عربده بکشم شبم برم خونه و بعد تو منبرم بگم آره کلا حاج آقا فلان مکه، حاج آقا برای رفتن مکه حاج آقا صلوات. گفت نه بابا، اینجا پول داره میان، او پسر خوشگلا میان، عبار میکشن، جیغ میزنن، یه خوشگل تو جهان بیشتر نیست، اونم ماییم. اینجاست که تو این وادی است. همین زرتی فکر کردی که اینجوریه که حالا من خیلی کابینه من سنگین، اینجوری نیست پدر جان که تو بیای همینطوری خواستگاری کنی. من گران کابینم و تو بس فقیر، سیم و زر باید مرا ای بی خبر، کی شود بی سیم و زر کارت به سر. باید طلا بیاری، پول بریزی، چون نداری تو سر خود گیر و رو، نفقه بستان ز من ای پیر و رو. یه راز اینجا فاش میکنه که در برنامه بعد، یعنی فکر میکنم تو برنامه بعدی توضیح بدم. ببین بعد از این که این حرکت ها رو انجام داد، دختره تقاضای پول کرد، گفت حالا باید پولاتو بدی، سیم و زرتو بدی. یعنی چی؟ یعنی هر جا این سیم و زرتو تا حالا دادی غلط بوده، هر پولی دادی به کلیسا و کنیسا و فلان جا غلط بوده، مسجد دادی غلط بوده، اینجا پول اصلی تو باید بیاری بدی، پول اینجا درسته که باید بدی. چون نداری برنشو برو، داری پول بیا جلو، نداری برو. همچه خورشید سبک رو فرد باش، صبر کن مردانه وار و مرد باش. شیخ گفت ای سر به قد سیمین بر، عهد نیکو میبری الحق به سر، کس ندارم جستو ای زیبا نگار، دست از این شیب سخن آخر بدار. من جستو کسی ندارم، کجا برم؟ هر دم از نوع دیگر اندازیم، در تر اندازی و سر اندازیم. هر روز بازی جدید در میاری، ما رو میپیچونی، اذیت میکنی، با چرا اینجوری میکنی؟ خون تو بی تو بخوردم هرچ بود، در سر و کار تو کردم هرچ بود، در ره عشق تو هرچم بود شد، کفر و اسلام و زیان و سود شد. هرچی در پای تو عشق تو دادم، همه رو دادم. چند داری بیقرارم ز انتظار، تو نداری این چنین با من قرار، جمله یاران من برگشتن، دشمن جان من سرگشتن. گفت دوستای من رفتن، تو فکر کنی دوستای من رفتن یعنی رفتن؟ تو فکر کنی یک روحانیت معروف یک کشور به تصوف بره، فکر کنی دوستاشن دشمنش میشن؟ داره قشنگ راز رو توضیح میده. یک کشیش بره تو عرفان تصوف کنید، کشیش های دیگه چیکارش کنن؟ همه شنن آره این با دخترها بوده و دوز بوده و پدر سوخته بوده و همین تا حرفا رو میزنن. گفت اینا که دوستای یاره من برگشتن، یاره من برگشتن نه و بعد من برگشتن به جون من، الان به خون من تشنه هن اینا. خب تو چنین و ایشان چنان، من چون کنم؟ نه مرا دل ماند و نه جان، چون کنم؟ دوست دارم من ای دوستتر دارم من ای عالی سرش، با تو در دوزخ که بی تو در بهشت. ای من تو رو میخوام و داره توضیح میده دیگه، دوزخ برم با تو بیشتر حال میکنم. این جمله جمله خیلی بزرگیه، این بابا طاهر گفته، آدمای بزرگ گفتن. میگه که تو دوزخ، بهشتی که تو خوشگله توش نباشی بهشت من نیست، بهشت دوزخی رو میرم که تو باشی توش. و وقتی که من تو عرفان و تصوف عاشق تو شدم، آقای هو، انقدر تو رو دوست دارم، خانم هو، خوشگل من، چطوری تو وقتی وارد دوزخ میکنی منو تو نیستی اون تو؟ من که همش یاد تو هم، تو یادت که تو ذهن منه، چیکار میخوا بکنی؟ خیلی عمیقا، خیلی قشنگه. یعنی تو زندان باش، دختره من زندان، پسره بیرون، یا برعکس. یاد دختره نمیتونی از بین ببری، یادش میمونه. یعنی من تو زندان بستم بذارین، وقتی یه کسی دوستش دارم، تو ذهن من اون هست. میگه منو میبری تو دوزخ، قش قش میخنده. برای همین عرفا وقتی تو میگی که یه نفر میذیم جهنم، یه رب میخندن، اصلا با تو بحث نمیکنن، میرن. چرا؟ برای اینکه میگه من از صبح تا شب خوش آنان که دائم در نمازن. یعنی چی؟ یعنی فقط اهل تصوف در جهان هستی میتونن در نماز باشن، بقیه که نمیتونن نماز باشن. که کلیسا 2 ساعت میتونی بری، 8 ساعت میتونی، 10 ساعت به هر یه بار دستشویی میری دیگه، نماز که دیگه تو کلیسا نیستی. اونایی که دائم در نماز و عبادتن فقط اهل تصوفن. اینجا نکته بسیار عرضم حضور شما که مهمی رو بهش اشاره میکنه، که من در دوزخ، در جهنم وقتی باشم، آیا در ذهن من تو هستی یا نیستی؟ آیا خدا میگه بله، میگه من اونجا خوشم، هم که من دارم میسوزم تو هم داری میسوزی، تو خودت نجات بده، نمیگه من نجات بیاد جهنم. قشنگه واقعا، خیلی زیباست. یعنی هم گریه داره هم زیباست هم خنده داره. منو تو جهنم میخوای نجات بدی؟ یا عارفو به نظر جهنم میشینه، درم واکنه، میگه در ببند بابا سوز میاد. در ببند باد میاد بابا، بذار حال کنی. چرا؟ برای اینکه وقتی من اون تو هم، یعنی تو هم اون توی، چطوری تو میخوای منو جهنم بندازی؟ تو هم اون توی، تو اونجا باش، من حال میکنم. میگه حالا من بهش بدون تو فایده نداره. عاقبت چون شیخ آمد مرد او، دل به سوخان ماه را از درد او، گفت کابین را کنون اینا تمام، خوکرانی کن مرا سالی مدام. گفت اوکی، من تو بخوام بگم برو طلا بخر و فلان کن اینا، دل دختر رحم اومد، گفت نمیخواد این کارا رو کنی، اینجا به پول داری و اینا نیست، کار که میتونی بکنی. گفت بله. گفت بیا خوکرانی کن مرا سالی مدام. اینجا را اشاره میکنم فقط برای اینکه یادآوری کنم که میگم جلوتر بعدش یه سری اسرار ممکنه بخواد پاش بشه بدونی. ببین این خوکرانی کن مرا سالی مدام، شعیب هم به موسی همینو گفت وقتی رفت دخترش بگیره، گفت پول داری کابینی دخترم کنی؟ گفت نه. گفت واسم کار کن، 7 سال برام کار کن. یعنی خوکرانی هم در از موسی کرده. یعنی میتونی داستان موسی و شعیب هم اینجا بذاری. یعنی خوش نکته مهمی، یعنی موسی وقتی خواست که دختر بهش داد، ولی گفت الان تو پول که نداری؟ گفت نه. گفت چی؟ بعد برو اینجا کار کن. 7 سال طویله داری شعیب رو کرد، 7 سال پهنا رو جمع کرد، گوسفندا رو برد چرا برگردون. بعد میگن چوپون بوده، 7 سال چوپون بوده، بعد وقت چوپون نبوده، این همه تو مدیریت داشته، صاحب مقام بوده، تو شورای مصلحت نظام فرعون بوده، عرضم حضور شما که وسط هیئت مشخص اتاق فکر بوده، این آدم مال فرعون بوده. میگن موسی چوپان بوده. چوپان چی بوده؟ چی؟ خودش دانشمندی بوده. اون دوره چوپان بوده که چرا چوپانیش مون؟ برای اینکه تو اون دوره مون که باید میمون، یعنی مطیع اون خوشگله شده بود، چوپانی همه شدن. چغل چی بود؟ گفت چوپان. چغل اصلی چوپانی، خودش میگه من چوپانم. اونم شما دانشمندی، پروفسوری، این همه برنامه رفتی تو جهان. میگم نه من چوپانم. گفت چرا؟ میگم افتخارم به اون دوره ایست که چوپونی میکردم، نه افتخارم اینی که اون موقع شورای مصلحت نظام بودم. اوکیش خیلی مهم، میخوام اینو اشاره دارم میخوام که بدونی. دخترم همون حرف شایعه بود، گفت حالا برو خوکرانی کن و اینا. تا چون سالی بگذرد هر دو به هم عمر بگذاریم در شادی و غم. گفت اگه این خوکرانی رو انجام بدی و بیای اینطوری، من و تو دیگه میتونیم تا آخر عمر حال میکنیم. یه سال سختی بخور نون و تره، 100 سال بخور نون کره، بعدش با هم حال میکنیم، میریم منور لذت بود. شیخ از فرمان جانت سر نتاف، کن که سرتاف از اوز جانان سر نیاف. اوکی، حواست باشه که اطاعت رو سریع انجام بده، کسی که گوش نکرد حرفای این دختره رو باخته. رفت پیر کعبه و شیخ کبار، شیخ به این بزرگی، آدم به این بزرگی، خوکوانی کرد سالی اختیار. رفت خوکوانه حاج خانم شد. در نهاد هر کسی 100 خوک هست. ببین عطار معلومی با کیه، یعنی هم خودش حرف میزنه به خدا، تکلیف چه باش معلوم میکنه. دیدی که بعضی یک همینطوری دارن بعد هیچ چیزی فرو میکنن به این چیزی میدن به اون، اینا همینطوری داره شعرها رو میره یه ها کات میکنه، یه چک میذاره تو گوش حسینی که برق از سفاز حسینی میپره، یعنی یه بیت میکشه وسط برای اینکه بهت بفهمونه های کجایی، غرق داستان نشو، داستانم بهش توجه نکن، ملاک من از داستان داستان نیست، فکر نکنی که الان داری رمان میخونی اینا، های بیدار شو بیدار شو، یعنی تو بیداری بیدارت میکنه، یعنی شعر داره میخونه تو رو بیدار کنه، وسط بیداری دوباره با چک بیدارت میکنه، خیلی عمیقه، یعنی وسط بیداری بیدار کردن خیلی کار سختیه. و چشات واضحه، تو فکر کنم الان بابات وایساده بر محکم بده تو گوشش، بابات میگه برای چی زدی تو گوشم، میگه برای اینکه بیدارت کنم، میگه بابا شوخی نکن بابا من که بیدارم دارم راه میرم، میگه نه این بیداری با اون بیداری فرق میکنه، این انتباه توشه، این تنبیه توشه، این بیداری تنبیهه، برای همین مادری که هدفش تنبیه بچهش باشه انتقام از بچهش نمیگیره، تو گوش بچهش نمیزنه، سعی میکنه بچهش بفهمه، وقتی بچهش فهمید از عقده نمیذنه تو گوشش، نوع تربیتش با انتباهه، اینم انتباه، یعنی بیداری تو بیداریش میگن انتباه، این کلمه انتباه اینجا مفهوم پیدا میکنه. بله، در نهاد هر کسی 100 خوک هست، پس 100 دختر خوشگل توش هست، وقتی میگه کلمه 100 در قدیم وقتی میگفتن 100 یعنی خیلی، 700 یعنی میلیارد 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 میلیارد، یعنی وقتی میگفتن نفس 700 سر دارد و هر سری از ثریا میره تحت ثری و اینا، یعنی اینکه بی نهایت. اینجا همون رازی بود در برنامه 100 خوردی به بعد ما توضیح دادیم که ابعاد جهان هستی اصلا بی نهایته، یعنی 700 که گفتن، ببین وقتی 700 تا نفس سر داره، یعنی بی نهایت، مولوی میگه سر داره، عطار میگه سر داره، شیخ خرقان میگه سر داره، بایزید بستانی میگه سر داره، این 700 عدد قدیم خیلی عدد بزرگی بوده، یعنی دیگه بی نهایت بوده، 100 یعنی اوجش، یعنی انده، میگن صدم داشته باشی 90 هم پیش ماست، این صدم هم یعنی کله، یعنی تمام دانایی جهان رو رو صد میذارن عددش، محاسبات عددی خود اهل تصوف و عرفانه. به هر حال عرضم حضور شما که میگه در نهاد هر کسی 100 تا خوک هست، 100 خوک هست، پس از اینجا باید دوباره شعر از اول باید دوباره شروع کنی تو هم یک کلمه، ببینیم این چیکار کرده که، ببین دختره گفت یه خوک بکن، خوک معنی بکن، بعد من همه این اشکار به یاد میدم، اینجا 100 تا خوک گفته، یعنی بعد ببینیم که 100 کار، هر کاری بالا کرده 100 دفعه بعد پشت به مکه کنی، 100 دفعه باید دروغ بگی، حالا 100 دفعه باید مشروب بخوری، اینا صده یعنی خیلی زیاده، منظورم این خوک باید سوخت یا زنار بس، یا باید خوکو بسوزونی یا باید زنارو ببندی، تو چنان زن میبری ای هیچ کس، که این خطر آن پیر را افتاد بس، در درون هر کسی هست این خطر، سر برون آنها چون آید در سفر، تو ز خوک خیش اگر آگه نی، سخت معذوری که مرد راه نی. پس اگر درونت خوکتو نشناسی مرد راه نیستی، میگه دختره رو بل کن، من این همه حرفا رو دیدم خوکتو بچسب باجی، یعنی بشین کشکته بساب، تو رفتی تو داستان تخیلی، الان رفتی تو رمان، داستان کشکته بساب یعنی همین، یعنی زد تو گوشش که های های کشکته بساب، این کشکته بساب یعنی چی؟ تو بیداری، پسر بیدار بود، خب میتونم اینطوری کنم، اونطوری کنم، کشکم فلان کنم، کاسر روغنه ببرم، اینجوری میکنم. خلاصه دستش هم که داشت اشاره میکرد توی رویاش که میساخت که چی میشه با فروش این روغنه، دستش خورد و عرضم حضور شما که روغنه ریخ. وقتی که روغنه ریخ از خواب بیدار شد. نمیدونم داستانش شنیدی یا نه، بذارید با همین داستان تموم کنم که بدونیم چیه. موضوعش هم خیلی ساده است، یعنی که یه بچه داشت تخیل میکرد که اگه این روغنا رو بفروشه چیکار کنه، این روغن میفروشه دو تا روغن فلان میخره، دو تا هم اضافه میکنه پولاش اضافه میکنه. خلاصه رسید به پادشاهی، تو تخیلش رسید به جایی که همین که داشت پیش استاد کشک میسابید فکر میکرد که این دو تا مثلا ظرف کشک رو بفروشه چجوری پول در میاره، اگه کشک رو برداره بفروشه چیکار میکنه. رسید به پادشاهی که رسید، یه روزی استاد اومد، همینطور داشت فکر میکرد، استاد من گفتش که آها شما آقای پادشاه این همه پول داری، اینو یادت با کشک من پول داری؟ گفت کدوم کشک؟ و همین کشکی که بعد یادت کشک رو فنا فروختی، رفتی خونه خریدی، ماشین خریدی، خدا بهت برکت داد، حالا پادشاه شدی. گفت نه من یادم نیست. گفت حاجی یادت باشه بابا تو پیش من کار میکردی، کشک میسابیدی، یادت نیست؟ گفت نه. گفت ای بابا این کوزه رو فلان رفت. گفت بارو آقا بندازینش بیرون، دستش که به سمت جلو اشاره کرد بندازینش بیرون این بیشور رو، دستش خورد به ظرف کشک که جلوش شکست، سرش بالا که از تو بیداری بیدار شد. استاد بهش گفت کشکت بذار ولش کن، به پول و اینا برسی، به اون دنیا و اینا فکر کنی خیلی آدم پخی شدی تو عرفان، اینجوری فکر نکن، کشکت بذار بجی، کشکت بذار. این کشکت بذار داستانش اینه. و عرضم حضور شما که به حال اینجا هم در همین بیت داره همین توضیح رو میده، میگه تو چنان زن میبری ای هیچ کس، که این خطر آن پیر را افتاد و بعد. تو فکر میکنی که این خطره واسه اون پیره افتاده، تو داستان کشکت بسابی در درون هر کسی از این خطر سر برون آرد چون آید در سفر. اگه فکر میکنی که این داستانش رو خسنه من دختر است و اون آخونده است و اون کشیش است و اون خاخام است و اون عارف است و اون درویش است و اون، نه این توه، من دارم تو خودت تکون میدم. عطار میگه در درون هر کسی این خطره عرفه، تو اون پیره نگاه نکن، تو این داستان نگاه نکن. یه چک میزنه میگه کشکت بساب بیدار شو، تو زخ خوک خیش اگر آگه نی، سخت معذوری که مرد ره نی. آیا خوک درونت میشناسی؟ دیگر نصیحت میکنی خوک درونت میشناسی؟ میری بالا منبر تو کلیسا حرف میزنی، تو کلیسا حرف میزنی، خوک درونت میشناسی؟ نظریه میدی یا نمیشناسی؟ آیا شناختی یا نه؟ اگه خودت هم کلا داری برنامه رو گوش می‌دی، آیا اصلا می‌دونی اصلا خوک دندته کجای تنته، چه خوکیه؟ آیا خوک حرامه؟ بله تو آدم باشه حرامه، بیرون چی؟ نه بابا دوست داشتنیه، بوس کن. خوک خوشگل‌ترین حیواناست که باید بوسش کنی، پاهاشو ببوس، دستشو ببوس. این خوک منظورش اینه. قشنگ عطار داره میگه آقا خوک حرامه در تصوف؟ بله. چیش حرامه؟ تو توه حرامه، بیرون بجی حرام نی. اگه حرام بود که بیرون نبود. اینا همش پیامه. مشروب حرامه، حرامه قربان. بله کی بخوری؟ داره عطار میگه دست کی بخوری، واسه چی بخوری؟ دزدی حرامه، فضیل عیاض باش دزدی کن، فرق میکنه کی بشی. یه جایی توی شهری بودیم، نمیگم خدافزی کنیم، بعد بقیه شده دارم. خوب کش بطسوز اندر راه عشق، ورنه همچون شیخ شو رسوای عشق. تا اینجا نگرش دارم. پیش یکی از این شاعرهایی بود که عرفان و اینا هم بود و اینا، این دیوان هم داره، نمیخوام اسمش ببرم که میشناسنش، این خیلی فوش میداد. من یه روز بابام براش مرگو بریم اینجا، بریم این آدم با حالیه، بریم ببینیم. از این تو مغازه خیلی کوچولویی داشتیم نشستیم و اینا، همینطور نشستم دیدم یه درو وا میکنه، مثلا یه آدم کرواتی میومد میگفتش که سلام قربان. اینم که روبرو ما نشسته بود، این آدم 60 ساله، آدم با شخصیت و اینا، میگفت مثلا مادرت فلان، پوش بحث می‌داد. یعنی گفت خیلی ممنون قربان، میگفت خواهش جان میرفت. بعد میومد، بعد زن میومد. زن میگفت سلام قربان، میگفت سلام مثلا فلان فلان شده، پوش می‌داد، میگفت شوهر کثافتت چطور اینا، پوش می‌داد میرفت. خلاص به گوش یکی از این صوفیان رسوندن که آقا فلانی پوش میده. گفت تو فلانی شو پوش بده. تو به اون مقام فلانی برس، حالا فوش بده. بعد تو اون مقامه باشی تا بتونی فوش بدی. وگرنه اینجوری نیست که همین زرتی زرتی فکر کنی با فوش میشه کاری کرد. نه، اینجا همین خوک کش بود سوز اندر راه عشق، ورنه همچون شیخ شو رسوای عشق. اگر آقای شیخ، همین شیخ، خوک و خودشو میکشت، بوتشو میسوزوند، تو این مسیر گیر همچین آدمی نمیافتاد که تربیتش کنه تا این موضوع رو بفهمه. این بیت اشاره ایست، چون با این بالاترش یک کوچولو میرم بالا، در درون هر کسی هست این خطر، سر برون آرد چو آید در سفر. و اشاره به داستان خضر و موسی میکنه که موسی زمانی که احساس کرد که از خودش بالاتر، توی تاریخی گفتش که خدایا من میدونم همه بزرگه اینا، آیا کسی هم به اندازه من به تو نزدیک هست اینقدر من تو رو دوست دارم و اینا؟ که میگن خدا زنگ زد آژانس، گفت بفرمایید برین جبرئیلی بیارید. با آژانس رفتم به سرعت جبرئیل شدیدم تو همون با شلوارک و اینا. جبرئیل گفت بفرمایید، گفت برو پایین، موسی نابود شد. برو وقت وقت هم میشه. گفت لختم، گفت برو لختم هستی، برو لختت قشنگه، برو پایین سری. بله بالفور آقای جبرئیل اومد پایین و گفت ببخشید من لختم، خدا زنگ زد گفت سری برو پایین، مثل که شما دارید نابود میشید. چی فرمودید؟ گفت هیچی، من عرض کردم آیا مثل منم که شما انقدر دوست داره عزیزتر از من، عزیزتر از عزیز مصرتر از من هست، الان یوسفتر از منم هست؟ گفت بابا شوخی نکنی، شوخی ها دیگه نکنی، خیلی بده. این دو تا اجدها در بر کردی و دو تا اعصاب ول کردی، چرا این حرکات رو انجام میدی؟ بابا تو سرت به کار خودت باشه دیگه، چرا دخالت میکنی توی این مسئله؟ چرا یه حرفا رو میزنی؟ ما رو لخ کشیدی بیرون، ما تو هزار تا کار، چهار تا حوری رو هوا و اینا، ما اومدیم پایین ببینیم با شما صحبت کنیم. عزیزم بله هست، نگاه کن اون بر، نگاه کرد گفت اینا چی هم؟ گفت اون همه آدم از تو بزرگترن. اونا همه بزرگترن، یعنی اونا از من نزدیکترن به خدا. گفت بین من و خدا آخه یه انگوش بیشتر خودش که فاصله نیست، لاما جا میشن. گفت لای تو قشنگ، لای تو جا میشه، فهمید یار جا میشه، عجیب لات و خدا جا میشن. آره جا میشن. گفت باش اشتباه کردم. اشتباه نکردی، نه خدا زنگ وقتی میزنه من بیام اینا نیست، انتباهه. گفت یعنی چی؟ گفت عطار بخونی حسینی میخونه بفهمی میفهمی، یه چک میخوام بزنم تو گوش تربیت چی. گفت بیدار شم؟ گفت آره. گفت من بیدارم والله، الان عصا دارم. اینا گفت نه، این بیداری با اون بیداری فهم. گفت چیکار کنم؟ گفت تشریف ببرید که یک بنده ای از بندگان من هست، برید اونجا تدریس بعد بشه، برید اونجا برای پابوسی و دستبوسی و عشق و زاری و گریه و اون را بیاب تا بفهمی تو راه عشق کجاست. گفت کدوم بر برم؟ گفت هر طرف میری برو، خیلی عمیقه، هر طرف دارت میخواد بری اونو میبینی. فقط یادت باشه جایی میرسی اونو میبینی که مرده زنده میشه. یه ماهیه که توی دریا آوردی که مرده میخواد ببری بخوری، ماهی زنده میشه فرار میکنه، یعنی مرده زنده میکنه این آدم. و موسی رفت به سمت سفر. در درون هر کسی هست این خطر، سر برون آرد چو آید در سفر. توز خوک خیش اگر آگه نی، سخت معذوری که مرد ره نی. گر قدم در ره نهی چون مرد کار، هم بوت و هم خوک بینی صد هزار. خوک کش بوت سوزن در راه عشق، ورنه همچون شیخ شو رسوای عشق. شما رو به خوک درونت می سپاریم که با هم لذت ببرید، یا بکشی خوکتو بیای بیرون و عاشق شی. عاشق شو هر نروز بدرود.
صاحب آواز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ زبان خواهد عشق، فهم عشق آری، فهم عشق آری، بیان خواهد عشق، فهم عشق آری، بیان خواهد عشق. زبان دیگر این آواز نیست، گوش دیگر لایق این راز نیست. این که گوش